شنوندگان عزیز برنامه که پارک پردیسان از رادیو تهران، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر علیزاده، متخصص بخش پسمان در محیط زیست، که البته ایشون پژوهشگر و مؤلف هم هستن و قرار هستش که در خصوص زباله ها، پسماند ها و پسابهایی که وارد دریاها و دریاچه ها میشه، حتی میتونیم بخشی هم از رودخانه ها سراغ بگیریم از ایشون، که بالاخره سرانجام سرنوشت این پسماند ها یا این زباله ها و به هر حال مواد دفعی که وارد دریاچه ها و رودخانه ها و خلاصه دریا ها میشه، نتیجهش چی؟ آیا جمع‌آوری میشه؟ آیا تهنشین میشه؟ آیا تجزیه میشه؟ و چه اتفاقی برای اینها میفته؟ آقای دکتر علیزاده سلام و درود خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزان شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم، بزرگوار هستید، دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر، در خصوص سوالی که خدمتتون عرض کردم به صورت مبسوط برای شنوندگان عزیز ما توضیحاتی بفرمایید.
خواهش میکنم. ممنون از شما که این موضوع بسیار خوب رو مطرح کردید در رسانه های جمعی، که قطعا مردم هم میشنون، پذیرا هستن و انشاءالله همکاری میکنن. ما متاسفانه در اون بحثی که مطرح شد و در اون موضوع زباله ها و موضوع ورود اینها به منابع آبی، شرایط خوبی نه تنها در کشورمون بلکه در سطح دنیا هم متاسفانه شرایط خوبی وجود نداره.
بله،
ما آمار و ارقامی که من دیدن اخیراً در مطالبی که منتشر میشه در سطح رسانه های عمومی، در رسانه های معتبر دنیا، عدد رقم های وحشتناکیه. مثلا چیزی حدود 12 میلیون تن پلاستیک هر روز وارد اقیانوس ها میشه، 8 میلیون قطعه پلاستیک وارد اقیانوس ها میشه از حالا منابع مختلف حوزه های آبریزی که وجود داره. چیزی که برآورد کردن دانشمندان حدود 5.2 تریلیون قطعه ذرات پلاستیکی هستش که وارد دریا شده. برای نمونه، مثلا در بریتانیا یک مطالعه‌ای صورت گرفت روی 10 تا دریاچه که نتایجش وقتی منتشر شد پی بردن که در این منطقه بسیار آلودگی خیلی وحشتناکی وجود داره. حتی لقب آلوده ترین منطقه منابع آبی دنیا رو به این منطقه اختصاص دادن و متاسفانه در این منابع آبی چیزی که برآورد شده، اندازه گیری شد، حدود 1000 قطعه پلاستیک در هر لیتر آب بود. و این خیلی نگران کننده است. حالا سایر نقاط جهان هم در واقع وضعیتشون بهتر از این نیست. مثلا در دریاچه تایمز در نزدیکی شهر منچستر، خب خیلی وضعیتش وخیم هست از لحاظ اینکه پلاستیک ها از منابع آب وارد دریا شدن و اینجا در واقع انبوهی از پلاستیک ها وارد منابع آب شدن، که آمار ارقام حتی روی اقلام خوراکی که ما مصرف میکنیم، مثلا نمک های دریایی که الان و برندهای مختلف در فروشگاه عرضه میشه، متاسفانه اندازه‌گیری که شده در هر کیلوگرم نمک دریایی چیزی حدود 600 ذره پلاستیکی هست. حالا عرض میکنم که چه خطراتی این پلاستیک ها برای سلامتی انسان دارن، و این پلاستیک ها که معمولا از لحاظ اندازه شون چیزی در واقع طیفی از مقیاس های مختلف بین 5 میلیمتر تا حتی 100 نانومتر، یعنی در حد نانو اینها ریز میشن در محیط های آبی، در شرایطی که در دریا وجود داره، وجود اکسیژن و وجود نور خورشید و در واقع منابع آب و رطوبت و اینها باعث میشه این پلاستیک ها، قطعات بزرگی که وارد آب میشن، وارد اقیانوس ها میشن از طریق رودخانه ها، اینها به تدریج شکسته بشن و البته تجزیه بیولوژیک نمیشن متاسفانه اینها، چون اگه تجزیه بیولوژیک بشن خب این خیلی خوبه، اما چون تجزیه بیولوژیک نمیشن فقط ریز میشن، خرد میشن و اندازه هاشون کاهش پیدا میکنه در حد نانومز که تحت عنوان نانو پلاستیک ها اینا رو میشناسن، اینها خیلی خطرات بالقوه‌ای دارن، چون وقتی به این حد و اندازه میرسن اولا آلودگی های محیط آبی دریا رو جذب میکنن، انواع اقسام آلودگی هایی که در سطح دریا مثل جیوه، مثل فلزات سنگین، هیدروکربن ها، اینها رو جذب میکنن و مثل هسته های شیمیایی، هسته های آلوده شیمیایی، اینها در جریان های دریایی حرکت میکنن. بعد هم که آبزیان از محیط خودشون تغذیه میکنن، اینو وارد زنجیره غذایی میشه و متاسفانه دوباره بعد از اینکه حالا آبزیان سید میشن و میان در سطح شهرها توزیع میشن و دوباره برمیگردن سر سفره‌های خودمون، و این متاسفانه دور باطل باعث شده که از یه طرف ما زباله‌ها رو که تو طبیعت رها میکنیم، اینا به طرق مختلف از حوضی آبریز آروم آروم هدایت بشن به سمت دریاها، اونجا بعد از یه مدت ریز میشن وارد سلولهای فیتوپلانکتون ها و زئوپلانکتون ها و بعد آبزیان بزرگتر، بعد نهایتا سید میشن دوباره برمیگردن. یعنی این چرخه متاسفانه الان داره تشدید میشه و جای نگران کنندش اینه که این ذرات چون ریز هستن، اینا بعد از اینکه از طریق مواد غذایی مصرف میشن یا مثلا همراه نمکی که ما استفاده میکنیم، آبی که استفاده میکنیم، این میکروپلاستیک ها و نانوپلاستیک ها میتونن جذب بشن در کلیه، در روده، در جریان خون حرکت کنن و غدد مختلف بدن رو تحت تاثیر قرار بدن، و اینا وقتی انباشته شدن تاثیرات آروم آروم تاثیرات بالینی بعدی رو ایجاد میکنن. خب اینا همش ناشی از فعالیت های انسانی در حوزه آبریز هست.
پارک
پردیسان. ما الان در کشورمون 6 تا حوزه آبریز داریم که مثلا حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان، خب مستقیما که به دریا میریزه، شما از سرچشمه های کارون شما در نظر بگیرید، این پسماند ها اونجا ذخیره میشن در غالبا مناطق مختلفی که حالا منشأش رو عرض میکنم خدمت شما، تو حوضی آبریز اینا تولید میشن آروم آروم. حالا اخیرا هم که سیلاب ها زیاد شده، متاسفانه اینا رو یه جا میشوره و از طریق جریان رودخانه حوضی آبریز دریای عمان خلیج فارس میاد وارد خلیج فارس میشه. بعد بر اساس بررسیایی که شده، خود خلیج فارس هر 3 سال یک بار آبش تعویض میشه، یعنی اگه چیزی وارد خلیج فارس بشه 3 سال اونجا باقی میمونه در چرخه‌های دریایی و تحت تاثیر قرار میگیره و متاسفانه همون جریان تولید نانو پلاستیک های مطرح هست که متاسفانه خب باید اگر آسیب شناسی بکنیم برمیگرده به رفتارهای ما در حوزه آبریز. مثلا استان گیلان که چیزی حدود 1200-300 تن زباله در روز در شهرها تولید میشه، چیزی حدود خیلی بیشتر از این تو روستاها هستش که متاسفانه حالا باید بگم شرایط مدیریت پسماند در شهرها، روستاها، استانهای شمالی هم وضعیت مطلوبی نداره و غالبا بعد از ورود یک سیلاب اینها متاسفانه باز همین از طریق جریان رودخانه و در واقع منابع آبی حرکت میکنن و یا وارد تالاب ها میشن یا وارد دریا میشن، اونجا هم باز همین چرخه وجود داره. یعنی اگه ما یه قطع ماهی سفید رو با اون قیمت های خیلی سنگینی که الان تو بازار هست میخریم، متاسفانه الان آلودگی ها باعث شده که این ماهی که خریداری شده آلوده است به مواد شیمیایی و میکروپلاستیک ها که متاسفانه میشه گفت که اصلا هیچ جایی در حوضه آبریز ما و دریا سالم باقی نمونده. و این مواردی که حالا زبالایی که گفتیم خدمت شما که در بحث شهر هست، خب یکی از منابع تولید زباله است. ما در بخش کشاورزی هم میبینیم که انواع اقسام مواد شیمیایی و حالا اخیراً هم که دیگه کشتای گلخانه‌ای خاصی از پلاستیک ها استفاده میکنن برای پوشش گلخانه ها و اینکه تحت تاثیر سرما قرار نگیره در واقع فرایند تولید محصول، از کیسه های پلاستیکی باز پلی اتیلنی استفاده میشه که اونجا هم باز میبینیم که بعد از یه مدتی پلاستیک ها رو که جمع نمی کنن توی اراضی کشاورزی باقی میمونه، ریز میشه و با یک در واقع سیلاب یا یک بارندگی شدید اینا مجدداً وارد منابع آب میشه. و شیلات رو در نظر میگیریم، باز هم همین مشکلات داریم. ما در بخش پساب شهری هم که خب متاسفانه میبینیم در شهرهای ساحلی بوی تعفن از رودخانه ها میاد و وارد دریا میشه. این رودخانه ها میبینیم که مقادیر زیادی زباله هم خودش داره وارد میکنه به دریا.
آیا قانونی وجود داره که این پساب‌های خانگی یا مثلا دامپروری یا کشاورزی وارد این نهرهای داخل روستاها نشه که بریزه توی رودخونه ها، یا اینکه اصلا یه همچین قانونی ما تو کشورمون نداریم؟ من بعضی از روستاها رفتم دیدم که اینا پساب‌های خانگی و فاضلاب خانگیشون یا اگر مثلا جایی واحد دامپروری هست اینا رو وارد نهرها میکنن و اینا در نهایت وارد رودخانه ها و دریاچه ها میشه. من نه، آیا واقعا قانونی وجود داره برای این قضیه یا نه؟
بله، ما خوشبختانه در کشورمون قوانین مقررات زیادی داریم که اینها بعد از فرایند طولانی سالها روش کار شده، بعد رفته مراحل قانونی خودش رو طی کرده، در طریق دولت رفته به عنوان لایحه در مجلس به تصویب رسیده، بعد از رفت و برگشت‌های بسیار زیادی که در دهه‌های کارشناسی بوده اینها نهایتا مصحب شده. از جمله قوانین متنوعی هست، همونطور که عرض کردم قوانین متعددی در حوزه محیط زیست هست، از جمله قوانین مشخص و کاملا دقیقی که در این حوزه وجود داره قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست هستش که در سال فکر کنم حدود 1353 به تصویب رسید که اصلا ماده یک قانون به صراحت موضوع آلودگی‌ها رو مطرح کرده که نشون میده که خب این دغدغه‌ها وجود داشته در مراجع قانونگذاری و قانونگذار تکالیف خودش رو عمل کرده. ما قانون مدیریت پسماند رو داریم سال 1383 بود که مصوب شد، بعد از اون آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون رو داریم، حدود 23-24 تا ما ضابطه ویژه داریم، ضابطه تخصصی در رابطه با موضوع پسماندها در کشورمون داریم که انواع و اقسام پسماندها رو ذکر کرده و برای همه موارد از جمله جیوه، از پسماندهای الکترونیکی، پسماندهای صنایع دارویی، شیمیایی، حالا همه اینها رو ما خوشبختانه قوانین مقررات بسیار زیادی داریم و الان هم در واقع متولیان کار که خود سازمان حفاظت محیط زیست هست، وزارت نیرو هست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت کشور، اینا همه خب گروه های تخصصی و دفاتر تخصصی دارن که روی این مسائل کار میکنن و خب متاسفانه به دلایلی که حالا به یه شکلی هم مباحث نظارتی یه مقدار اینجا باید تقویت بشه و هم این که از لحاظ منابع مالی که لازم هست اختصاص داده بشه به این مبحث یه مقدار بیشتر باید تمرکز بشه که بتونیم این چالش ها رو به تدریج حل بکنیم، چون اگر حل نکنیم مواجه میشیم با منابع آب محدودی که آلوده است. یعنی ما الان به دلیل تغییرات اقلیمی که دچار خشکسالی های شدیدی شدیم در منطقه، این به جای خود بعد اون آلودگی که منابع آب دارند اون هم که در واقع میشه غوز بالا غوز که در واقع میتونه خیلی اثرات بدی رو ایجاد بکنه. ما در اتاق قوانین مقررات متاسفانه خوشبختانه از یه بود که وجود داره، از یه بودم که اینها به درستی اجرا نمیشه نگرانی هستش که باید حل کنیم. در کنار اینها مباحث مشارکت مردم هستش که حالا مباحث پسماند خب گره خورده با مشارکت مردم و این در واقع مشارکت میتونه خیلی تاثیرگذار باشه، یعنی مباحثی مثل تفکیک پسماند از مبدا، خب اینا چیزی هستش که درست در قوانین مقررات هم الزام آور شده در سال 90-91 اصلا شهرداری ها مکلف شدن که دیگه اصلا 100% تفکیک از مبدا رو انجام بدن. خب این مستلزم اینه که مردم کمک بکنن و مشارکت بکنن، زیر ساخت های لازم هم فراهم بشه. ما خوشبختانه از بُعد قوانین مقررات مشکلی نداریم، اما اجراش یک سری در واقع اقدامات برنامه‌ای ملی رو می‌طلبه و مشارکت مردم.
آیشه علیزاده عزیز، در خصوص این که به هر حال چیکار میشه که شما اشاره کرد به این که نظارت ها رو باید تقویت کرد در حیطه اجرای صحیح قانون که با این قضایه در واقع مواجه بشیم و جلوی این آلودگی ها گرفته بشه، ورودش به مناطق حوزه آبریز و آبخیز که میتونه خیلی مهم باشه. اشاره هم داشتید به اینکه در خشکسالی هستیم و با این وضعیت تغییر اقلیم قطعا مشکلات بیشتری پیدا خواهیم کرد. اما مسئله که اینجا هست، اینجا خیلی فراگیر شده آقای دکتر، یعنی تقریبا انواع اقسام روستاهای ما، شهرهای ما که تو نقاط ساحلی هستن، حالا تو حوزه آبریز هستن، به نهر اتصال دارن، به رودخانه اتصال دارن. راحت ترین کار رو انتقال فاضلاب و پساب به نهر روستا میدونن، در صورتی که به نهر رودخانه ای میدونن که حالا به اون ارتباط پیدا میکنه، در صورتی که ما میدونیم که سیستم تصفیه فاضلاب وجود داره، تو خیلی از روستاها میشه سیستم های سپتیک نصب کرد و تا حد زیادی جلوی آلودگی ها رو گرفت. اغلب رودخونه های شمال کشور ما آلوده هستن، الان این داره تسری پیدا میکنه به جاهای دیگه که حتی با منابع آب خیلی کمی مواجهن. این قضايا باعث میشه که ما به زودی تاب‌آوری سرزمین رو در همین حدی هم که داریم از دست بدیم.
ببینید در رابطه اون موضوعی که می‌فرمایید، یک در واقع چند وجهی خیلی پیچیده‌ای هست که یک طرف قوانین مقررات، یک طرف دولت، یک طرف مردم هستن و بحث اقتصاد هم رو همینا سایه انداخته. یعنی عملاً ما در مواجهه با آلودگی‌هایی که ایجاد میشه وقتی بررسی میکنیم، یک طرف قضیه بحث اقتصادی هست، چون تصفیه فاضلاب ها و مدیریت پسماندها مستلزم هزینه است و این به خاطر اینکه در واقع روی اقتصاد تولید یا اقتصاد خانواده تاثیرگذار هست، معمولا این خیلی میتونه اثرگذار باشه. بنابراین دولت ها اینجا نقش کلیدی دارن، یکی این که آگاهی مردم رو افزایش بدن بر اساس در واقع بر اساس اون اخلاق محیط زیستی، بر اساس اعتقادات دینی و مذهبی، این آگاهی ها انقدر زیاد بشه که واقعا بحث اقتصادی نسبت به این موضوع کمرنگ تر بشه، یعنی به خاطر اعتقاداتی که وجود داره حداقل اقداماتی انجام بشه که منجر به پاکسازی محیط بشه و کاهش آلودگی. از یه بُعد هم خب دولت ها همطور که دارن منابع اختصاص میدن به مواردی مثلا فرض کنید نوسازی مسکن، مثلا فرض کنید یه سری وام های بلاعوض داده میشه در رابطه با موضوعات مختلف، این موضوع هم در دستور کارشون قرار بگیره و بتونن از لحاظ اقتصادی هم پوشش بدن که بعد از آگاهی که مردم پیدا کردن و اراده کردن که این اقدامات رو انجام بدن، بتونن بنیه اقتصادی داشته باشن که توان انجامش رو داشته باشن. اینا در کنار هم جواب میده، یعنی اینطوری نیست که فقط بگیم دولت کار خودشو بکنه مشکل حل میشه یا مثلا مردم مشارکت بکنن به تنهایی مشکل حل میشه. اینها در گروه یک برنامه و عزم ملی هست که باید در قالب برنامه‌های ملی پیش بینی بشه، منابع اعتباری لازم پیش بینی بشه، چون درسته حالا بعضی از شهروندان خب اقدامات مستقلی دارن، اما جمعیت ساکن در شهرها، زباله‌هایی که داره تولید میشه، این زباله‌ها به چه شکلی داره مدیریت میشه، کجا منتقل میشه، کجا دفع میشه، شیرابی اینا به چه شکلی وارد محیط میشه، اینها مواردی که یه قسمت عمدش برمیگرده به شهرداری‌ها که متولی این کار هستند، یه قسمتش هم کارگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی صنعتی، چه صنایع بزرگ مثل پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع فولاد، صنایع داروسازی، صنایع شیمیایی، اینا همه خب در کشور پراکنده شدن و پسماندهای مختلفی دارن تولید میکنن. اینها چون خودشون مکلفن در واقع اقدامات رو انجام بدن و هزینه هاش هم باید در طرحهای اجرایی و صنعتی خودشون پیش بینی میکردن، خب فقط اینجا نظارت هست که باید تقویت بشه.